ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام، کیوان حسینی هستم در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ، میزبان شما در یکی دیگر از برنامه‌های خبری این رادیو که هر شب در این ساعت، یعنی ساعت 10 شب پخش می‌شود، مجله شبانگاهی. این برنامه را در روز پنجشنبه 8 تیر ماه سال 1391 خورشیدی 28 ژوئن سال 2012 میلادی میشنوید و در طول نیم ساعت پیش رو با هم خبرهای مهم ایران و جهان را خواهیم شنید و همچنین از دریچه دید گزارشگران رادیو فردا نگاهی عمیق‌تر خواهیم داشت به تحولات ایران و منطقه. قبل از هر چیز به سنت این برنامه اول خبرها را میشنویم و بعد برایتان خواهم گفت که در این نیم ساعت قرار است چه گزارش‌هایی بشنویم. مینا بهارمست و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. سه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اعدام 4 ایرانی عرب را در اهواز محکوم کردند. احمد شهید، کریستوف هنز و خوان مندز گزارشگران ویژه سازمان ملل در بیانیه گفتند عدم شفافیت در روند رسیدگی به این گونه پرونده‌ها منصفانه بودن محاکماتی را که به صدور مجازات اعدام در ایران می انجامد به شدت زیر سوال می برد. در بیانیه افزوده شده اعدام‌هایی که ناقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است اعدام‌های خودسرانه محسوب می شوند. گزارشگران ویژه سازمان ملل اعدام 3 برادر با نام‌های عبدالرحمن عباس و ته حیدریان و نفر چهارم با نام علی شریفی را به جرم محاربه نمونه اعدام‌های خودسرانه خواندند. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه گفته است که همه عوامل دخیل در ترور مجید شهریاری، رضا قشقایی و مصطفی احمدی روشن دانشمندان هسته ایران بازداشت شدند و عده‌ای از عوامل ترور فریدون عباسی رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران هم در میان بازداشت شدگان هستند. در این بیانیه اضافه شده که اماکن استقرار عناصر سازمان تروریستی موساد و پادگان‌های آموزشی آن در یک اقلیم هممرز کشور هم شناسایی شدند. بانگیمان دبیرکل سازمان ملل سخنان محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را نظراتی آمیخته به تنفر و عدم تحمل مذهبی خواند. سخنگوی بانگیمان گفت دبیرکل سازمان ملل بارها از مقام‌های ایران خواسته است از بیان این گونه سخنان ضد یهود و مغایر شأن و مقام رهبران سیاسی خودداری کنند. اسرائیل هم در واکنش حاکمان ایران را یک عده متعصب ضد یهود توصیف کرده است. معاون اول محمود احمدی نژاد در کنفرانسی که با همکاری سازمان ملل درباره مبارزه با جرایم در تهران برگزار شد، گفته بود ریشه گسترش مواد مخدر در جهان به کتاب مذهبی تلمود باز می‌گردد. تلویزیون دولتی ترکیه روز پنجشنبه گزارش داد که این کشور اقدام به استقرار سلاح‌های ضد هوایی در طول نوار مرزی مشترک با سوریه کرده است. استقرار سلاح‌های ضد هوایی در این منطقه مرزی پس از آن آغاز شد که سوریه جمعه گذشته یک جت نظامی ترکیه را سرنگون کرد و به سوی یک هواپیمای دیگر این کشور آتش گشود. مخالفان حکومت سوریه میگویند طرح صلح کوفی عنان را تنها پس از کناره‌گیری بشار اسد میپذیرند. خبرگزاری رویترز به نقل از سمیر نشار عضو شورای ملی سوریه، گروه اصلی مخالف حکومت بشار اسد، گفته است که طرح کوفی عنان هنوز مبهم است. طرح پیشنهادی کوفی عنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه اشاره مستقیمی به کناره‌گیری بشار اسد از قدرت نکرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش‌های منتشره در مورد موافقت روسیه با طرح کوفی عنان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها طرح کوفی عنان شامل انتقال سیاسی قدرت به یک دولت وحدت ملی در سوریه است.
ممنونم، تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و اما گزارش‌هایی که قراره تا ساعت 10 با هم بشنویم. خبرهای زد و نقیض درباره توقف وزیر امور خارجه ایران در قبرس.
یه همچین برخوردی با وزیر امور خارجه در داخل اون کشور غیر عرف دیپلماتیکه و اصلا پذیرفته نیست.
یک دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران از روال سفرهای اینچنینی و معانی دیپلماتیک برخورد با وزیر امور خارجه برایمان خواهد گفت. شمارش معکوس برای اجرای تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا. بر سر قیمت نفت چه خواهد آمد؟ تحلیل یک روزنامه آلمانی را درباره بازار نفت بعد از تحریم ایران خواهیم شنید. سرنوشت سوریه در راهروهای مذاکرات پایان ناپذیر روس‌ها و آمریکایی‌ها.
По сути дела, мы загнали себя в ситуацию, когда мы не можем.
یک کارشناس روس درباره موضع کشور شرق بال سوریه و همچنین مذاکرات اخیر وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه درباره سوریه برایمان خواهد گفت. و اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات ایران که میگوید همه عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای دستگیر شدند. وزارت اطلاعات میگوید در روزهای آینده متهمین دستگیر شده را معرفی خواهد کرد. جزئیات این اطلاعیه را خواهیم شنید. همه اینها تا ساعت 10:30 در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبر متوقف شدن علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در فرودگاه قبرس توسط مقامات امنیتی این کشور در روز پنجشنبه با واکنش‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان مجلس ایران عملاً به نوعی تایید شد. به این ترتیب فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا سرانجام برای یک مقام رسمی ایران دردسرساز شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر می‌شنویم.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی قبرس، وزیر خارجه ایران در جریان سفرش به این کشور به دلیل آنچه قدیمی بودن فهرست اسامی مقامات تحریم شده ایرانی در فرودگاه لارناکا عنوان شده توسط مقام‌های امنیتی برای مدت کوتاهی بازداشت شده است. این در حالی است که وزیر دادگستری قبرس این توقف را تنها معطلی 2-3 دقیقه‌ای توصیف کرده است. در گزارش‌های منتشر شده آمده است که مقام‌های امنیتی و دفتر ضد تروریسم فرودگاه تأکید داشتند که نام این مقام جمهوری اسلامی در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد و به همین دلیل وی اجازه سفر به این اتحادیه را ندارد. با این حال گزارش‌ها حاکی است که این بازداشت مدت زیادی طول نکشیده است و در نهایت پس از درخواست وزارت خارجه قبرس برای صدور اجازه ورود به کشور برای آقای صالحی، مقام‌های امنیتی فرودگاه راه را برای وزیر خارجه ایران باز کردند. به گزارش خبرگزاری های قبرس، اراتو کوزاکو مارکولی وزیر خارجه قبرس به مقام های فرودگاه گفته است که نام آقای صالحی که پیشتر ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده داشت، از 2 سال پیش و پس از عهده‌دار شدن سمت وزارت امور خارجه از فهرست تحریم ها حذف شده است. گزارش‌ها حاکی است که این اقدام نیروهای امنیتی فرودگاه قبرس سبب بروز تنش در فرودگاه شده، اما در نهایت با مداخله وزارت خارجه قبرس مشکل برطرف شده و دولت قبرس نیز به طور رسمی از ایران به دلیل وقوع این سوء تفاهم و آنچه عملکرد اشتباه خوانده پوزش خواسته است. با این همه وقوع این اتفاق در عرف دیپلماتیک و روابط میان کشورها نامتعارف محسوب می شود. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در نروژ درباره رویه‌های جاری در سفرهای بین المللی مقامات جمهوری اسلامی به رادیو فردا می گوید
تمام موارد از قبل با سفارتخونه هماهنگ میشه و سفارت ما طبق روال قبلی هم که ما تو سفارتخونه ها کار میکردیم از هفته قبلش مشخصات پرواز و نوع هواپیما و هواپیما اگر اختصاصی باشه با چه تعداد آدم میمیان و تمام این موارد در واقع به کشور پذیرنده و کشور میزبان اطلاع داده میشه و هزینه های مربوطه اون هم در واقع اگر که دو طرف با هم ارتباطاتی داشته باشن این مسائل هم توش در واقع گنجونده میشه. لذا یه همچین برخوردی با وزیر امور خارجه در داخل اون کشور غیر عرف دیپلماتیکه و اصلا پذیرفته نیست، کما اینکه حالا به نوعی کشور قبرس این رو معذرت خواهی کرده و اعلام کرده.
بازداشت کوتاه مدت وزیر خارجه ایران در قبرس باعث واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس ایران شده. از جمله اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که در روزهای آینده این موضوع با حضور شخص آقای صالحی در مجلس بررسی خواهد شد. این نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته که این احتمال وجود دارد که این مسئله برای ایجاد جنگ روانی رخ داده باشد. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین نیز وقوع این رویداد را حاوی پیام‌های از سوی اتحادیه اروپا به مقامات جمهوری اسلامی می‌داند.
قاعدتاً چون ایشون چون وزیر امور خارجه هستن در وضعیت الان و چندی پیش هم اتحادیه اروپا اسم ایشون از لیست حذف کرده بود، یک همچین برخوردی میتونه یک پیامدی داشته باشه و یک پیامی برای مقامات جمهوری اسلامی داشته باشه، با توجه به اخباری که از ملاقات خود آقای احمدی نژاد هم در برزیل مشاهدهش بودیم که چگونه از ایشون استقبال شد. این پیام رو میتونه داشته باشه که کشورهای غربی دارن به موازات تحریم‌های اقتصادی که ایران رو داره به سمتی میبره که اونها میخوان ازش استفاده کنن، تحریم‌های سیاسی رو هم دارن تست میکنن و یک پیام و سیگنالی رو به سمت جمهوری اسلامی ارسال میکنن که میتونه این تحریم‌های سیاسی هم به دنبال تحریم‌های اقتصادی مصبر ثمر باشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو به اون خواستی که کشورهای غربی دارن نزدیک کنه.
فبرس از چند روز آینده و از ابتدای ماه آینده میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت. آقای صالحی نیز ششم تیر ماه بر اساس آنچه خبرگزاری‌های ایران عنوان کردند برای تبریک این ریاست و انجام پاره‌ای مذاکرات به این کشور سفر کرده بود. در واکنش دیگری به اتفاق رویداد در فرودگاه لارناکا، حشمت الله فلاحت پیشه عضو اصولگرای پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران اتفاق رویداد را بزرگترین بی‌حرمتی به شأنیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی دانسته است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم و همینطور که در این گزارش هم شنیدیم به هر شکل فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا سرانجام برای یک مقام رسمی ایرانی دردسرساز شد، هرچند دردسری که خب خیلی زود رفع شد، اما گرچه که این دردسر خیلی زود رفع شد اما به هر حال شمارش معکوس اعمال تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران آغاز شده و در حالی که در آستانه اعمال این تحریم‌های نفتی هستیم، روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در یک گزارش تحلیلی ضمن پرداختن به جوانب گوناگون این تحریم نفتی نوشته است کاهش شدید بهای نفت نه تنها اجرای تحریم نفتی علیه ایران را برای اتحادیه اروپا سهل و آسان تر کرده، بلکه در مجموع دست این اتحادیه را هم برای گزینش کشورهای جانشین نفت ایران باز گذاشته. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در کشور آلمان.
از 3 ماه پیش به این سو بهای نفت خام در بازارهای جهانی سیری نزولی داشته و از بهای آن حدود 30% کاسته شده. این کاهش شتابان انگیزه‌ای به دست تحلیلگر مسائل اقتصادی روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه داده تا به ترسیم چشمانداز تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران بپردازد که از روز یکشنبه آینده به مرحله اجرا در می آید. کاهش بهای نفت اعمال تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران را آسان‌تر کرده، عنوان این گزارش است که در آغاز به نقل از مؤسسه پتروماتریکس می‌نویسد بازار نفت در دنیا دیگر متشنج و زیر فشار نیست و به این خاطر اتحادیه اروپا برای یافتن کشورهای جایگزین نفت ایران از کاهش بهای نفت سود برده. در این میان تنها کشوری که زیر فشار فزاینده تری قرار گرفته به نوشته این روزنامه آلمانی ایران است، زیرا در شرایطی تحریم نفتی علیه ایران اعمال شده که هم بهای نفت رو به کاستی گذاشته و هم صادرات نفتی این کشور به اروپا و در نتیجه درآمد ناشی از آن از روز یکشنبه قطع می شود. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه اگرچه اختلاف و کشمکش بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران در آغاز سال جاری میلادی بهای نفت خام در بازارهای جهانی را بالا برد، ولی از 3 ماه پیش به این سو این روند سیری نزولی داشته و در نتیجه بهای نفت حدود 30% کاهش یافته. با نگاهی به شرایط و وضع کنونی صادرات نفت ایران به نوشته این روزنامه آلمانی با توجه به آمارهای رسمی تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از همین حالا حکایت از اثر بخشی آن می کند، زیرا بر پایه گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی صادرات نفت ایران از پایان سال گذشته میلادی با کاهشی معادل 1,000,000 بشکه به 1.5 میلیون بشکه در روز رسیده. از سوی دیگر هم با تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا شرکت‌های بیمه در اروپا را هم از بیمه کردن نفتکش‌ها و شناورهای نفتی ایران منع کرده، معضلی که حتی گریبان صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی را هم گرفته. همین مسئله به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سبب شده که کره جنوبی هم از روز یکشنبه آینده به قطع کامل واردات نفت مورد نیاز خود از ایران بپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 10:15 ادامه میدیم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که برای شرکت در همایش بین المللی زنان در اقتصاد به سن پترزبورگ دعوت شده، قرار است در چارچوب این سفر با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش هم دیدار کند. گفته می شود که اوضاع سوریه مهمترین محور این گفتگو را تشکیل خواهد داد. هماهنگ کردن مواضع دو کشور به ویژه با توجه به کنفرانس پیشرو در ژنو درباره سوریه اهمیت دوچندان پیدا کرده است. اما اظهارات مقام‌های روس نشان می‌دهد که مسکو و واشنگتن هنوز اختلاف نظرهای بسیاری درباره سرنوشت سوریه دارند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در منطقه و گزارشی در این باره.
هیلاری کلینتون طی سفر خود به روسیه با سرگئی لاوروف بر سر میز نهار اوضاع سوریه و اینکه مسکو و واشنگتن باید چه نقشی در حل و فصل این بحران داشته باشند را مورد بررسی قرار خواهند داد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد برای دو وزیر این فرصت دیگری است تا مواضع خود را بیان کنند. آخرین اظهارات مقام‌های دو کشور نشان می‌دهد که اختلاف‌هایشان همچنان اساسی است. آمریکا بارها اعلام کرده تا وقتی بشار اسد از قدرت کنار نرود، سوریه شاهد آرامش و ثبات نخواهد بود. هرچند روسیه تأکید کرده که از اسد حمایت نمی کند، اما با هر اقدامی برای اعمال فشار بر این رژیم مخالف است. روسیه و چین تاکنون دو قطعنامه علیه رژیم سوریه در شورای امنیت را وتو کرده اند. باریس تومانوف، کارشناس امور بین الملل، این سیاست روسیه را محکوم به شکست می داند.
Дело, мы загнали себя в ситуацию, когда мы не можем ни употребить свое влияние, чтобы
ما خود را در وضعیتی قرار داده ایم که نمی توانیم کاری در سوریه انجام بدهیم و نمی توانیم آبرومندانه دست از حمایت اسد برداریم. هرچند حمایت ما از وی دیوانگی محض است. سیاست کرملین بر این برداشت غلط استوار است که اگر ما سوریه را از دست بدهیم، خاورمیانه از دستمان خواهد رفت. متاسفانه رهبرانمان دیر فهمیدند که بر روی اسب بازنده شرط بستند. اصلا نمیدانم در این اوضاع دنبال چه چیزی هستند.
نزدیکی مواضع روسیه و آمریکا از آنجا اهمیت ویژه پیدا می کند که کوفی آنان فرستاده سازمان ملل در امور سوریه شنبه در ژنو طی کنفرانسی تلاش خواهد کرد حمایت بازیکنان عمده بین المللی از طرح خود برای پایان دادن به بحران سوریه را به دست آورد. در این کنفرانس اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ترکیه، قطر و عراق شرکت می کنند. ایران حامی اصلی اسد در منطقه به این کنفرانس دعوت نشده. روسیه دیگر حامی اسد از عدم دعوت تهران به ژنو ابراز تأسف کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشتر گفته بود که بدون حضور ایران نتیجه حاصل نخواهد شد. ولادیمیر ایسایف، کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی روسیه، امید چندانی به تأثیر گذاری کنفرانس ژنو ندارد.
Сейчас, по-моему, вариантов решения сирийской проблемы нет ни у кого, в том числе и у Кремля, потому что
به نظر میرسد امروز هیچ کس هیچ طرحی برای حل بحران سوریه ندارد و کرملین نیز مستثنا نیست. تمام تلاش ها چه از طریق سازمان ملل و چه از طریق تماس های دو جانبه برای آغاز روند سیاسی حل این مسئله با شکست روبرو شده است. نقشی که روسیه در این اوضاع دارد را می توان از دو جهت متضاد ارزیابی کرد. از سوی مثبت، زیرا سرنگونی یک رژیم در نتیجه مداخله نظامی تا به حال هیچ جا چیزی جز یک بحران دیگر به بار نیاورده، و از سوی دیگر به شدت منفی، زیرا کشتار در سوریه در حالی ادامه دارد که روسیه مخالف تمام اقداماتی است که ممکن است این کشتار را متوقف کند. متاسفانه سوریه به ورطه جنگ داخلی فرو رفته و هیچ کشوری از جمله روسیه راهی برای نجات آن ندارد.
مسئله دیگر که انتظار می رود طی دیدار کلینتون و لاوروف مطرح شود، تصویب تحریم ها علیه برخی مقام های روس که مسئول در گذشته وکیل سرگی ماگنیتسکی در زندان روسیه شناخته شده اند در کمیته سنا است. روسیه پیشتر اعلام کرده بود که اقدامی مشابه علیه مقام های آمریکایی خواهد کرد، اما تحلیلگران میگویند هیچ مقام آمریکایی فرزندان خود را برای تحصیل به دانشگاه های روسیه نمیفرستد و پول خود را در بانک های روسیه نگه نمیدارد. به همین دلیل احتمال می رود روسیه مخالفت خود را با این اقدام از راه مخالفت با پیشنهادهای آمریکا پیرامون سوریه نشان دهد.
گزارش همکارم آنا رایسکایا رو شنیدیم درباره تحولات سوریه. خبرهایی که در این برنامه شنیدید در برنامه‌های دیگر رادیو فردا میشنوید و گزارش‌های پیش رو میتونید زنگ بزنید به پیامگیر رادیو فردا و درباره این تحولات اظهار نظر کنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و بقیه شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. چند تا از این نظرات اومده است، اینها رو با هم بشنویم. در پایان میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
ملت‌ها به کمک وسایل ارتباط جمعی آگاه‌تر شدند و حکومت‌های استبدادی و فردی را نمی‌خواهند. مردم سوریه هم حکومت فردی آقای بشار اسد را نمی‌خواست و چه خوب بود ایشون بدون خونریزی قدرت را به مردم واگذار می‌کرد. ملت‌ها به کمک وسایل ارتباط جمعی آگاه‌تر شدند و حکومت‌های استبدادی و فردی را نمی‌خواهند. مردم سوریه هم حکومت فردی آقای بشار اسد را نمیخواست و چه خوب بود ایشون بدون خونریزی قدرت را به مردم واگذار میکرد.
محمود مخدر تو ایران بیداد میکنه. این کمپایی که تو ایران درست کردن جوان ها میفرستن اونجا، همهشون باعث میشه که جوان وقتی میاد بیرون دوباره بره سراغ همون محمود مخدر و پیشرفت کنه تو اون موضوع.
تفکیک جنسی جز وحشی کردن مردم هیچ کار دیگه نداره. واقعا متاسفم واسه این مرد، واسه این مسئله.
ممنون از شما که با ما تماس گرفتید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست، در انتظار تماس شما. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری همه عوامل ترور دانشمندان و متخصصان هسته‌ای ایران خبر داده. جمشید زن و گزارشی در این باره.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه خود نکات جدیدی را درباره مراحل تدارکاتی و چگونگی انجام عملیات ترور دانشمندان هسته‌ای توضیح داده است. در این اطلاعیه با اشاره به جمع‌آوری اطلاعات در داخل و خارج از کشور و نیز تخلیه اطلاعاتی متهمین بازداشت شده گفته می‌شود گروه‌های عملیاتی در قالب سلول‌های سازمان یافته و در چندین لایه حفاظتی فعالیت می‌کردند. به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، تمام کسانی که در شناسایی، امور لوجستیکی و انجام عملیات ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی دست داشتند، شناسایی و بازداشت شدند. در این اطلاعیه به زمان و مکان بازداشت این افراد و تعداد متهمین اشاره‌ای نشده است. مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در 8 آذر ماه سال 89 در تهران کشته شد. در همان روز حمله دیگری به فریدون عباسی دوانی، رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی صورت گرفت، ولی او از این حادثه جان سالم به در برد. مسعود علی محمدی، استاد فیزیک کوانتوم دانشگاه تهران نیز در دیماه سال 88 هنگام بیرون آوردن اتومبیلش از پارکینگ خانه خود در قطریه تهران کشته شد. مجید جمالی فشی که به ترور علی محمدی متهم شده بود، پس از پخش اعترافات تلویزیونیش در روز 26 اردیبهشت ماه سال جاری اعدام شد. قتل مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تأسیسات غنی‌سازی نطنز نیز در 21 دی ماه سال 90 دو سال بعد از ترور مسعود علی محمدی صورت گرفت. در این عملیات رضا قشقایی محافظ و راننده او نیز کشته شد. از همان روزهای اول ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، مقامات جمهوری اسلامی سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد را مسئول اصلی این عملیات‌ها معرفی کردند و سال گذشته هم گفتند که از انجام دیگر عملیات تروریستی جلوگیری کرده‌اند. در اطلاعیه جدید وزارت اطلاعات هم بر این موضوع تأکید شده است. در این اطلاعیه گفته می‌شود پس از ترور احمدی روشن، موساد به عواملش در ایران دستور داد و عملیات خرابکاری در اماکن زیارتی و محل‌های عمومی پر رفت آمد دست بزنند ولی از اجرای این عملیات پیشگیری به عمل آمد. در این اطلاعیه همچنین به شناسایی مکانهای استقرار و پادگانهای آموزشی عناصر موساد در یک اقلیم هممرز ایران اشاره شده ولی نامی از این اقلیم برده نشده است. چند ماه پیش نیز یکی از کشورهای همسایه ایران متهم شده بود که به سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل و کشورهای غربی اجازه می‌دهد از خاک آن کشور برای انجام عملیات خرابکارانه علیه جمهوری اسلامی استفاده کنند. تا کنون اسرائیل موضعی رسمی در مورد ترور دانشمندان و متخصصان هسته‌ای ایران اعلام نکرده، ولی آمریکا، بریتانیا و چندین کشور دیگر غربی این گونه اقدام‌ها را محکوم کرده‌اند.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم و بی‌معطلی میریم سراغ برنامه ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. این برنامه رو همکارم آرش حسن نیا تهیه کرد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در این سالها بارها و بارها بازداشت شده، به دادگاه رفته و زندان کشیده است. از دانشجویان محروم از تحصیل است که پیش و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و وقایع در پی آن بازداشت شد. امیر شیبانی زاده دانشجوی محروم از تحصیل و اهل مشهد است که برای نخستین بار در خرداد ماه سال 87 و در جریان برپایی یک تجمع اعتراضی در پارک ملت این شهر بازداشت شد. دو هفته را در بندهای انفرادی بازداشتگاه‌های ادارات اطلاعاتی و امنیتی شهر مشهد گذراند تا اینکه پس از آن به بندهای امنیتی زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. در نهایت پس از تحمل 3 ماه زندان این دانشجوی محروم از تحصیل با سپردن قرار کفالت 80 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. شعبه دادگاه بدوی بررسی کننده اتهامات مربوط به پرونده سال 87 آقای شیبانی زاده را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به 8 سال حبس محکوم کرد. تا 25 بهمن ماه سال 89 که او در پاسخ به درخواست مجوز میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی در جهان عرب به خیابان رفت و بازداشت شد، 4 بار دیگر تجربه بازداشت را چشیده بود. به گفته امیر شیبانی زاده این بازداشت‌های مکرر در زمانی کوتاه آنچنان برای بازجویانش عجیب بود که بازجویش او را دیوانه‌ای خوانده بود که اینقدر دوست دارد اذیت و آزار بشود و این بازداشت‌ها را نشانه دیوانگی او عنوان کرده بود. این زندانی سیاسی عقیدتی می‌گوید در پاسخ به بازجویش گفته نمی‌توانم ایران و خاک میهن را در دست دیوانگانی همچون شما رها کنم و نمی‌توانم دهان بر ظلم شما ببندم. نتیجه این مکالمه کوتاه انتقال هفته‌ای 3 بار این زندانی سیاسی عقیدتی با دستبند و پابند به پزشکی قانونی شهرستان مشهد بود تا به لحاظ روانی معاینه شود. مادرش در واکنش به این آمد و شدها به پزشکی قانونی به سایت جرس گفته بود نگران است به این بهانه که فرزندش مشکل روانی دارد بلایی بر سر فرزندش بیاورند و مدعی شوند خودکشی کرده است. امیر شیبانی زاده تا 26 اسفند ماه سال 89 در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد بازداشت بود تا اینکه به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. این دانشجوی محروم از تحصیل پس از مدتی در فروردین ماه سال 90 با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد تا اینکه پرونده‌های اتهامات بازداشت‌های مکرر او تجمیع و در یکی از شعب دادگاه انقلاب بررسی شود. او در تیر ماه سال 90 با اعلام همبستگی با زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 اوین که در اعتراض به مرگ هدا صابر فعال سیاسی ملی مذهبی در زندان اعتصاب قضا کرده بودند بیرون از زندان اعتصاب قضای خشک کرد. در مرداد ماه سال 90 پرونده اتهامات این دانشجوی زندانی بررسی شد و او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام که به گفته خودش مصادیق این اتهامات یکی گفتگو با سایت جرس و دیگری این بوده که پس از بازداشت دستهایش را به نشانه پیروزی بالا برده بوده محاکمه شد. در نهایت آقای شیبانی زاده با این اتهامات به 5 سال و 6 ماه زندان تعزیری، پرداخت 5 میلیون جریمه نقدی و تبعید به زندان آب حیات کرمان محکوم شد. امیر شیبانی زاده که در خرداد ماه سال 91 برای ابلاغ رأی صادره به دادگاه انقلاب احضار شده بود، بازداشت و با دستبند و پابند به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. مسئولان دستگاه قضایی به پدرش اطمینان داده بودند تبعید این دانشجوی محروم از تحصیل به زندان آب حیات کرمان بعدتر اجرا خواهد شد.
ملاقات نقطه پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا بود. سپاسگزار از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید.